عشق است و جان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
به دست‌هایم نگاه می‌کنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم‌های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی،
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی که مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است.
شبکه جوان. مرز شیشه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین، مردم خوب، مؤمن و صبور ایران، سلام. من سید حمیدرضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه‌ای. با ما همسفر باشین در یک برنامه دیگه برای گشت و گذار و دیدن یک کشور دیگه.
کشور غنا به دلیل موقعیت جغرافیاییش منطقه طبیعی بسیار دیدنی و زیبایی داره، مثل پارک ملی کاکو. این پارک به دلیل جنگل‌های بارانی، پوشش گیاهی و جانوری بی‌نظیری که داره، یکی از جاذبه‌های گردشگری مشهور این کشوره و دلیل اون هم نگهداری حیوانات کمیاب حتی در خطر انقراض، مثل فیل‌های کوتوله، بوقلمون جنگلی و گربه‌های وحشیه. از جاذبه‌های این پارک میتونیم به پل‌های معلق در ارتفاع 40 متری از سطح زمین اشاره کنیم که فرصتی رو برای دیدن مناظر پارک به گردشگران میده. پارک ملی مول. این پارک هم یکی دیگه از جاذبه‌های طبیعی غنائه و دارای پوشش گیاهی فراوان و جانوری خاصیه. حیواناتی که توی این پارک هستن در فضایی مثل محیط زیست طبیعیشون زندگی میکنن. گردشگرها فرصت دارن تا از نزدیک و بدون هیچ نقصی جانوران درنده رو ببینن. قلعه ساحل کیپ. این قلعه ساختمونی باستانی و به جا مونده از قرون وسطاست. در اون زمان سوئدی ها از این ساختمون به عنوان یک مرکز تجاری برای داد و ستد از چوب و طلا استفاده می کردن. بوسوا. بوسوا روستای تفریحی، ساحلی و ماهیگیری در ناحیه غرب در منطقه غربی غنا. این روستا بیشتر از 5000 ساکن داره و جاده‌های اون آسفالته. قدیم این روستا به واسطه وجود درخت‌های نخلش معروف بوده، ولی در حال حاضر این درخت‌ها خشک شدن و فقط سواحل زیبای اون پذیرای گردشگران.
اگه دوست داشتین نقد و نظر خودتونو به ما برسونید، ما رو میتونید توی پیام رسانهای ایتا، سروش و بله پیدا کنید. خوشحال میشیم نقد و نظراتتونو حتما بخونیم و تا جایی که بتونیم بهشون عمل کنیم. آقای بشیر و احمد ثانی سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
همچنین. خوشحالم امروز خدمتت هستم و یه عالمه هم سوال دارم برای شناخت کشور غنا. اینا همه رو اینجا نوشتم و امیدوارم گپ و گفت خوبی باهات داشته باشم. آقا من چند تا سوال بپرسم، سوالام خوشمزه است. الان اگه الان شما تو که توی پایتخت غنا شهر آکرا هستین؟
آره.
خیلی خوب. من الان اگر بیام کشور شما و مهمان شما باشم در شهر آکرا و بخوای شما یه غذای خوب خونگی جلوی من بذاری، الان اگه شما بیای ایران، من مثلا فسنجون یا قرمه سبزی میدم به شما، جز غذاهای ایرانیه که خیلی مهم خونگی پخته شه، یعنی اگه خانوم خونه اینو بپزه خیلی متفاوته تا اینو تو رستوران بخوری شما. حالا اگه من بیام کشور شما شهر آکرا و شما بخوای تو خونت یه غذای خوب به من بدی که نشون بده دستپخت خانومای غنایی چقدر خوبه، اسم این غذا چیه؟ مواد مؤثره تشکیل دهندش چیه؟
خب غذاهای ما کلن هارگر نمیتونن بخورن.
چرا؟ تنده یعنی؟
نه شکلشون خیلی، یعنی مثلا غذاهایی که ما داریم شکل آن غذا مد یعنی خود این غذا تو ایران مثلا نیست اصلا. فوفو معروف ترین غذای گانا فوفو و بانکو.
خب
فوفو از پلانتین، پلانتین هم تو ایران نیست.
پلانتین همین موجود ریزایی است که نهنگ میخوره؟
شبیه،
یعنی ماهیه، یعنی جزء غذای دریاییه؟
نه نه، این پلانتین مثل موزه.
آها میوه است.
میوه هست ولی یعنی میپختن.
خوب خوب.
آها. از آن و کساوه، کساوه مثل سیب زمینیه ولی سیب زمینی نیست.
خوب سخت شد. خوب شما
ایران
این...
نیست این چیزا.
خوب
با هم میپذیم و یعنی ازش یه غذای دیگر هم درست میکنیم، با سوپ میخوریم. این سوپ شاید ماهی باشه، تلاپیا، گوشت مار باشه، رو ازش درست میکنیم. شاید عکسی به شما بفرستم ببینید.
آره باید عکس بفرستی، چون اینکه شما توضیح دادی همه چیز هست و همه چیز نیست، هم سیب زمینی هست.
آره هم سیب زمینی نیست.
خب کنجکاوی برانگیز شد غذا خوردن تو کشورش.
ولی معروف آنی که شما میتونید بخورید جلاف رایس، یعنی برنج با سوپ با هم درست میکنیم، اسمش جلاف میگیم، جلاف رایس.
جلاف رایس. خب رایس که همون یعنی برنج دیگه.
برنجه، ولی یه نوع اینی پرزن که مخصوص به گانا، سنگال و نیجریه است.
آها سنگال، نیجریه و غنا یه غذایی دارم به نام جلاف رایس. یادم میمونه که اگر اومدم آکرا به شما بگم برای من جلاف رایس درست کن. خب شما سوال بعدی من اینه که توی کشور شما هنوز هم این سنت طلا دادن و طلا گرفتن بابه، یعنی با توجه به اینکه قبلا اسم این کشور ساحل طلا یا سرزمین طلا بود، هنوز هم مقید هستین خیلی طلا هدیه بدین یا نه؟
آره آره هنوز هم هست. هنوز هم دومین کشوری که طلا میده به جهان گاناست. اولا آفریقای جنوبی، دومین گانا.
عجب، پس اولین کشور آفریقای جنوبیه و دومی گانا. من شنیدم آفریقای جنوبی الماس میداد، پس طلا بزرگترین صادرکننده شد.
آره آره.
پس دومین کشور بزرگ تولید کننده طلا غنا است و طلا تو زندگی شما هم خیلی نقش داره. این را به راحتی به عنوان هدیه میدید و میگیرید، درسته؟
نه نه، امروز اینطوری نشده. امروز خیلی پول شده.
آره الان شنیدم خیلی هم اونس گرون شده.
گرون شده، گرون شده. قبلا اینطوری بوده. قبلا شاید برید پیش مادر بزرگ طلا داره، مثلا انگشتر، طلای انگشتری و این گردنبندا کلن قبلن پیش مادر بزرگ یا پدر بزرگ داره، زیاد کلن طلا بود. مثلا 100 سال پیش یا 150 سال پیش اینطوری بود، ولی امروز نه.
خوب
گرون شده، خوب شده، نمیدن. ولی شاید رؤسای اقوام، یعنی رؤسای قوم دارن.
خب ما امیدوار بودیم یه روز که اومدیم غنا به ما طلا هدیه بدیم، فهمیدیم نه، گرونی به اونجا هم رسیده دیگه، غنا طلا هم به ما نمیدن.
شاید شاید ارزونتر از ایران باشه ولی گرونه.
خیلی خوب آیا احمد ثانی، یه چند ثانیه صبر میکنید بریم و برگردیم.
یاجاسی، رمان نویس غنایی آمریکایی، با انتشار اولین اثر داستانیش در سن 26 سالگی به شهرت جهانی دست یافت. جاسی رمان به خانه بیا رو با الهام از سفرش به غنا در سال 2009 نوشته و این سفر همون سفریه به زادگاهش پس از ترک این کشور. کتاب به خانه بیا بازه زمانی چند صد سال رو روایت میکنه و به بعضی از مهمترین حوادث توی تاریخ غنا و آمریکا اشاره میکنه. از کشت کاکائو به عنوان یک محصول کشاورزی در غنا گرفته تا جنگ های آشانتی توی این کشور و بردهداری و تبعیض نژادی در آمریکا. در اواسط قرن 18 میلادی، غنا که اون زمان ساحل طلا نامیده می شده، از چندین حکومت تشکیل شده بود که با هم یک امپراتوری رو تشکیل می دادن. دو تا از این حکومت ها فانتی و آشانتی هستند که توی این کتاب هم از اونها نام برده شده. انگلیسی ها توی اون زمان تجارت برده رو شروع کرده بودن و تا پایان قرن 19 عمده تجارت برده را توی ساحل طلا در دست داشتند. در واقع انگلیسی ها از یک سیستم قدیمی که در اون منطقه رواج داشته کمال استفاده را کردن، سیستمی که در اون اسرای جنگ به عنوان برده به غنیمت برده می شدن. انگلیسی ها این اسرا رو می خریدن و به اون طرف اقیانوس اطلس می فرستادن. توی این مدت فانتی ها و آشانتی ها گاهی با هم متحد می شدن، گاهی با انگلیسی ها. در سال 1874 که تجارت برده باطل شد، انگلیسی ها غنا رو تبدیل به مستعمره کردن تا بالاخره در سال 1957 سرزمین غنا به استقلال می رسه. این رمان به سیستم برده‌داری توی آمریکا هم می‌پردازه که حاصل انتقال برده از غنا به بریتانیا و آمریکا بوده. برده‌داری توی آمریکا تا زمان جنگ‌های داخلی ادامه داشت. این رمان به موضوعات معاصر هم می‌پردازه، مثل مبارزه با مواد مخدر توی آمریکا که در اون دستگیری‌ها و محکومیت‌های نژادپرستانه رواج داشته و همچنان هم ادامه داره.
خب اگه دوست داشتین میتونین نسخه تصویری ما رو حتما توی ایران صدا و سایت شبکه جوان هم ببینید، یعنی علاوه بر نسخه صوتی ما نسخه تصویری هم از ما موجوده که در ایران صدا و سایت شبکه جوان هست. آقای احمد ثانی، تو کشور شما سینما هم وجود داره؟
آره.
خب این سینما، من شنیدم که یه به غیر از هالیوود که میشه سینمای آمریکا و بالیوود که میشه سینمای هند، یه چیزی وجود داره به نام نالیوود که سینمای نیجریه است. یعنی اینقدر پرفروش و پرمخاطبه که اسم نالیوود براش گذاشتن. میخوام ببینم تو کشور شما غنا معمولا بیشترین فیلمایی که میاد نمایش داده میشه و مردم دوست دارن مال کجاست؟
آمریکاییه.
خود کشور شما هم تولیدات سینمایی داره؟
داریم، به نام گالیوود.
گالیوود، پس شما هم یه دیگه اضافه شد. آه داشته باشین، ما یه گالیوود هم داریم. خب
آره، ولی قوی نیست. یعنی سالهای آخر خیلی ضعیفتر شده. قبلا خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. ولی حالا ضعیف شده چون سیریال های آمریکایی، این فیلم های سیریال خیلی وارد شدن. بس علاقه که داریم یا بیشترین فیلم های که اینجا میگنن های امریکایی هالیوود.
خب شما الان مشهورترین بازیگری که غنایی هست و در سینمای غنا فعالیت میکنه آقا خانوم اسمش چیه؟
مجید میشل.
مجید میشل؟
آره.
این مشهورترین بازیگر غناییه، درسته؟
آره. بین مردم ایشان معروفترین. هم جکی آپیا بین خانم
ها. بین خانم ها هم جکی آپیا.
آره.
خب حالا اینو که پرسیدم، شما فیلم سینمایی ایرانی هست که تو ذهنت ثبت شده باشه و اسمشو همیشه یادت باشه؟
من تا از فیلم‌های ایرانی دیدم خانه دوست.
خانه دوست کجاسته؟ عباس کیارستمی؟
آره.
بابا ماشاءالله به تو، خیلی فیلم بازی که این فیلمو دیدی و به ذهنت مونده، خیلی جالبه. خب دیگه
این مرفرین فیلمی که تو ذهنم هست اینه. یه فیلم هم دیگه نه، ولی اسم آن فیلم نیست تو ذهنم، ولی خود فیلم علاقه مندم، میخوام این فیلم دوباره ببینم چون درباره یعنی علت و معلول، یعنی این فیلم کلن درباره آنه چیزی میکنید که موجب چیزی دیگر از خود شما بلد نیستید.
آها خب قصه شو به من میگی تا من اسمشم بهت بگم.
این یه یه آقا بود اونجا که راننده تراک راننده بوده و روزی رفت چیزها بگیره، یعنی آیان راتس یک چند تا از محصولات بنایه
خوب
رفت بگیره، تونسته بگیره، ولی کمک یعنی معاونشان این چیزها رو خوب نبنده، تو راه بودن افتاد، کسی دیگه رو کشت، این آقایی که مرده ایشان هم خانمشان تو خانه آن روز خیلی گیر داده به ایشان، خیلی گیر به ایشان تو روز قبل از آنچه که بره سر کار، ایشان هم ذهنشان ریخته، یعنی بی هم ریخته شده، خودشان احساس خودشان خوب نبود، خوب فکر نمی کنه تو راه بود، ولی فکرشان تو راه نبود، فکرشان با خانم و بچه هایشان بود و نتونست برسانه که یعنی خب راه در کنه. این فیلم خیلی پیچیده است. این فیلم
از لحاظ فلسفی چون بحث نظام علی و معلول فکر کنم فیلم صد معبر باشه، چه این چیزی باشه. حالا الان یه چیزایی تو ذهنم اومد قصهش، ولی باید یه بار با ایشون صحبت کنیم ببینیم کدوم فیلم بوده. تو کشور شما
و یوسف علیه السلام هم
سریال یوسف هم دوست دارین؟
آره.
خیلی خوب. خب تو کشور شما مردم بیشتر سینمایی هن یا تلویزیونی؟
سینمایی.
اون وقت مردم شما تیراژ یا شمارگان کتاب، میزان چاپ کتاب تو کشور شما چطوره؟ یعنی هر کتاب چند تا چاپ میخوره؟ 1000 تا، 2000 تا، 10000 تا؟ مردم کتاب خون هستن یا نه؟
نه.
یعنی بیشتر تمایل دارن فیلم و سریال ببینن تا کتاب بخونن.
فیلم و سریال و مثلا اینترنتی، مثلا فیسبوک و چیزا. خیلی نمیدونم، شاید تو جهان رسیدیم به این نقطه که خیلی کتابخانه نداریم. بنام همینطوره. کتاب ها جز کتاب های درسی خیلی کتاب ها نمیدونم.
پس بیشتر فیلم و سریال میبینن، کتاب کمتر میخونن. خب حالا اگه کمتر کتاب بخواد بخونن، بیشتر رمان میخونن، کتابای تاریخی میخونن، سیاسی میخونن، فلسفی میخونن؟
رمان.
الان مشهورترین رمانی که تو غنا پرفروش شده اسمش چیه؟ یا مشهورترین رمانی که تو غنا اصلا کلا چاپ شده اسمش چیه؟ میدونید؟
نمیدونم، ولی خود ما آنی که خیلی معروف شده اونجا رومیو اند جولیت.
رمان رومئو و جولیت؟
آره،
شکسپیر. یعنی این دوتا بیشتر مد نظرن ها؟ یعنی هم شخصیت شکسپیر که نویسنده است کاراش خیلی پرفروشه و هم رمان رومئو و جولیت، درسته؟
آره. هملت، این کتاب هایشان یعنی نوشته هایشان خیلی معروفن اینجا، ولی رومئو و جولیت آره.
چه جالب، باز خوبه کتاب های شکسپیر اونجا پرفروش هستن. دست درد نکنه آقای احمد ثانی، خیلی ممنونم. و برای ما هم دعا کن ما زود بیاییم اونجا، البته زمانی که طلا ارزونه، مروارید ارزونه و از سوغاتی ها به ما بدیم. خیلی ممنون از اینکه وقت تو به ما دادی، ممنون و متشکر، خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ.
تا به حال هیچ مهمانی به این متفاوتی نداشتیم که چه اسم بازی‌ها چه اسم غذاهاشون اداش به کلمه فارسی یا حتی شنیدن و نوشتنش به این سختی باشه. همه ارزش سفر به همینی که دنیای پیش روی ما رو برامون گسترده‌تر می‌کنه و ما در این حدی که هستیم نمی‌مونیم. می‌فهمیم دنیا جای خیلی وسیع‌تر از رنج‌ها، سختی‌ها، آرزوها و خواسته‌های ماست.
کتاب‌های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
یک نظامی کارکشته که خودش را نخست وزیر ایران می‌داند با سفیر ایالات متحده جلسه دارند. فضل الله زاهدی به طور غیر قانونی ادعای نخست وزیری کرده است. زاهدی تندروترین مخالف مصدق است. این دومین بار است که در کودتایی علیه محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور شکست خورده است. کودتای قبلی نهم اسفند ماه سال 1331 در همان شب اجرا شکست خورد و زاهدی دستگیر و به جرم اقدام به قتل زندانی شد. این بار هم کودتای 25 مرداد 1332 او را به این زیرزمین فراری داده است. اما شخص دوم، سفیر ایالات متحده، خطر بزرگی را به جان پذیرفته. در حالی که محمد مصدق نخست وزیر قانونی کشور سر کار است، او به دیدار عامل کودتا رفته است. روز 22 مرداد ماه سال 1332 محمد رضا پهلوی سراسیمه و در پشت درهای بسته سعدآباد دو برگه را امضا می کند. در یکی از آنها فرمان عزل مصدق و در کاغذ دوم فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی از فرماندهان ارتش نوشته شده است. اما هنوز کسی از افراد کاخ پیدا نشده که جرأت اجرای این احکام سری را داشته باشد. همه نزدیکان شاه سعی می کنند خود را از چشم او پنهان کنند. سعدآباد خالی تر از همیشه است.
شاه ترسوی بزرگ و مهره بی اهمیت بود. واقعا بزدل بود. اون با چهره مختلفی که میخواستن نشون بدن خیلی فرق داشت. اون از این که در این عملیات دست داشته باشه وحشت داشت. شادم حق داشت. از این میترسید که نتیجه اگه خراب بشه کار تمومه. واقعا تا لحظه آخر شانسی بود. شاه حتی فکرش هم نمیکرد که موفق بشه. برای مثال اونا مجبور بودن که خواهرشون رو گرچه تمرین نداشتن میخواست بره پیشش بفرستن تا اونو متقاعد به این کار کنه.
فقط دو نفر دعوت شاه را قبول می کنند. زاهدی که دشمنی شخصی با مصدق دارد قبول می کند به عنوان نخست وزیری که تاییدیه مجلس را ندارد سکان را به دست بگیرد و سرهنگ نصیری که رئیس گارد شاهنشاهی است وظیفه دستگیری مصدق را عهده‌دار می شود. به عنوان آخرین تلاش شاه نیمه شب 24 مرداد ماه نصیری به قصد دستگیری مصدق به منزل او می رود اما خود را در محاصره نیروهای نظامی می بیند.
در واقع مصدق شستش خبردار شده بود. به خاطر همین وقتی سربازای شاه به در خونش اومدن تا اونو دستگیر کنن مصدق خودش سربازای بیشتری رو به کمین اونها گذاشته بود. بنابراین سرهنگ فرستاده شاه رو دستگیر کرده.
آقای نقدی دیگه شاه آمدن کن پاسه بیرون. اولا تو کامیان سرباز گارد همراهش بود که به حدمت سرهنگ اونها و فرمان تشارکی و داور پناه و در از جدارهای کار به داشته مصدق خلق بلا شد جلن دیگن های سپنی شده گره کنطور شدن توی کنی و اینها را بردن در پرداغات انتالی کنن.
شاه که در کلار دشت است با خبردار شدن از دستگیری فرماندهان نظامی و محاصره کاخ سعدآباد با هواپیمای شخصی ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار می کند.
جزئیات این فرار رو ثریا در کاخ تنهایی نوشته که حتی من فرصت نکردم جوراب پام بکنم. شاه با عجله من سوار هواپیمای اختصاصی کرد رفتیم بغداد.
با این وضعیت کشور در بین مردم و برخی سیاسیون صحبت از تأسیس جمهوری و پایان حکومت پهلوی به میان آمده است. اما مردم فراموش کرده اند که فضل الله زاهدی هنوز دستگیر نشده است. محمد رضا پهلوی بعد از عزل پدرش به دست متفقین در شهریور ماه سال 1320 روی کار آمد. او مردی رنگ پریده است که اغلب اوقاتش را در کاخ سعدآباد می گذراند. به بازی های دست جمعی و محفلی علاقه فراوان دارد. شاه در این سالها سعی دارد فقط از مواهب پادشاهی بهره‌مند باشد بدون آنکه زیاد وارد اتفاقات کشور شود. شاه جوان در حاشیه بودن را بیشتر می‌پسندد. دهه اول حکومت محمد رضا پهلوی دوران یکتازی نخست وزیران است. تقریبا همه حتی خارجی ها هم مسائلشان را بدون دخالت او جلو میبرند. شاه حتی در مهمترین دغدغه کشور نفت هم قصد دخالت ندارد.
شرکت نفت ایران انگلیس سودآورترین پروژه‌ای بود که بریتانیا در سرتاسر جهان داشت. در میزان اهمیت این شرکت برای ملت انگلستان هیچ اغراقی نمیشه. بریتانیا نفت نداشت. هیچ کدام از کشورهای تحت استعمارش هم نفت نداشتن. و در طول دهه‌های 20 و 30 و 40 میلادی کل و سطح زندگی مردم در بریتانیا به نفع ایران وابسته بود. از اون برم خود ایرانی‌ها در